بسم الله الرحمن الرحیم بلا حول بلا قبط الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی لم تحرم ما حل الله لك تبتغی مرضات ازواجك والله غفور رحیم. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. ان شاء الله از این نوبت آیات بینات و نورانی سوره مبارکه تحریم را محضر مبارکتون تقدیم می‌داریم. سوره مبارکه تحریم به لحاظ ترتیب همان گونه که استحضار دارید در جزء 28 قرآن کریم قرار دارد و از مجموعه سوری است که شاید در این سالهای پایانی عمر پیامبر بر وجود مبارک ایشان نازل شده باشد، یعنی از سور مدنی است. در فضیلت و در توجه بیشتر به این سوره جمله است از ناحیه نبی مکرم اسلام که عمده مفسران همه این حدیث رو به عنوان سرآغاز سخن و فضیلت این سوره مبارکه بازگو کردند. اون جمله این است که من قرأ سورت تحریم اعطاه الله توبتا نسوها. پیامبر فرمودن هر کسی که مداومت بر سوره مبارکه تحریم داشته باشد، با همون معنایی که همیشه از قرائت و مداومت اراده می شود در زمان نبی مکرم اسلام و اون فهم و درک و طبعا استفاده از این سوره مبارک، اگر کسی چنین رابطه ای رو با این سوره برقرار کند و اکثار در زیاده روی یا فزونترین سوره مبارکه رو بخواند و توجه به اون داشته باشد، خداوند ثواب توبه نصوح را به او مرحمت می کند. توبه مقبول و دلچسب و کاملا مؤثر و مفید، با همون معانی که توبه نصوح دارد و احیانا هم در لابلای این سوره مبارکه باید یه اشارتی داشته باشیم. اما این سخن پیامبر حاکی از این است که مضمون این سوره مبارکه در ارتباط با احیانا کوتاهی هایی رجوع به سوی خداوند و توبه می باشد. خود این فضیلتی که بازگو می فرمایند با محتوای سوره ارتباط درونی دارد. بدون مقدمه بیش از این من آغاز می کنم که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك. ای پیامبر، چرا حرام کردی بر خود آنی را که خداوند بر تو آزاد، مباح و حلال کرده است؟ طلب کردی رضایتمندی دل همسرانت را که چنین محرومیتی را برای خود ایجاد می‌کنی؟ والله غفور رحیم، و خداوند غفران او فراگیر است و رحمت او بر بندگانش بسیار که رحیم بر بندگان است. اولین نکته‌ای که قابل توجه این است که در این سوره مبارکه مشاهده می‌فرمایید خطاب آغازین این سوره با یا ایها النبی است. این نکته رو بنده همیشه خدمت عزیزان متذکر شدم که حرمت و جایگاه ویژه‌ای که خداوند برای پیامبر مکرم اسلام در قرآن قائل می‌شود آموزنده است برای مسلمانان و به نوعی ادب محضر نبی مکرم را و این ختم رسولان و این اساره 124 هزار پیامبر رو کاملا آموزش و تعلیم میدهد. این که میبینید هیچگاه خداوند در قرآن پیامبر را با نام او مورد خطاب قرار نمیدهد، نمیگوید مثلا با اسامی که میدانیم از پیامبر یه یای ندایی بیاید، آی مثلا محمود، احمد یا محمد. بلکه جایی که میخواهد خداوند او را به خطاب مستقیم و به تعبیر ادبی منادا قرار بدهد، یعنی ندا کند، یای ندا رو نسبت پیامبر به کار ببرد، از عناوین رسمی و به تعبیر ما سازمانی پیامبر مورد بهره‌برداری قرار میگیرد. یا میفرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا میفرماید یا ایها النبی لم تحرم ما حل الله لك، یعنی عنوان یا عنوان یا ایها الرسول است یا عنوان یا ایها النبی است، در نهایت کرامت و در نهایت بزرگ داشت از شخصیت او با یه عنوان رسمی با افتخاری که نبوت و رسالت باشد، خداوند این مرد بزرگ الهی رو مورد خطاب خود قرار میدهد. سرآغاز این سوره همین چنین است، فرمود یا ایها النبی، ای نبی و ای پیامبر ما، لما تحرم ما حل الله لك، لما برای چه تحرم و حرام کرده ای ما احل الله لك، آنی را که خداوند برای تو آزاد مباح و حلال کرده است. خب اینجا تبتغی مرضات از واجک ادامه آیه است که من همین قسمت نخستین رو یه اشاره‌ای بکنم خدمت دوستان عزیز و انشاءالله سیر بحث رو که البته سرآغاز این سوره مبارکه قدری هم حرف و سخن و حدیث دارد خدمت بزرگواران تعقیب میکنیم. اما این که فرمود لمت و حرم و چرا تحریم کرده ای بر خود آنی را که خداوند بر تو حلال کرده است، من همین ابتدا قبل از این که اشارهی به شأن نزول داشته باشم و گفتار مفسران عظام رو مطرح کنم، یه جمله رو باید صریحاً و روشن بررسی کنیم و جواب بگیریم تا دقیقاً ذهنمون هدایت به اون مسیری باشد که انشاءالله خداوند سوره مبارکه و آیه رو در این جهت فرود آورده است و فرموده است، نه با ذهنیت ها و پیش داوری های خودمون. فرمود لمت و حرمو، چرا تحریم کردی آنی را که خداوند بر تو تحلیل کرده است و حلال کرده است؟ سوال، آیا این چه حرمتی است که خداوند در اینجا بازگو می کند؟ این تحریم یعنی تحریم شرعی؟ یعنی تحریم تشریعی؟ یعنی پیامبر یه حکمی از حلال الهی را پیش از خود حرام می کند؟ آیا چنین اجازه ای را پیامبر دارد؟ این از اونجاست که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، این از اون مقوله ای است که پیامبر اگر یک جمله جز آن چه خداوند فرموده است، یک حلال جز آن چه خدا معرفی کرده است و یک حرام جز آن چه خدا تعریف می کند برای مردمان بازگو کند، لغت نامن هلوتین است، خدا شاهرگ گردن او را می زند. مگر پیامبر چنین حقی رو دارد که من اندی از پیش خودش قانون گذاری کند رسول خدا؟ پیامبر است که پیامبر است، مگر چنین حقی رو دارد رسول خدا؟ نبی مکرم اسلام و دیگر پیامبران الهی مبین و شرعند، اینا تبیین شریعت می کنند، اینا مشرع نیستند، اینا شارع نیستند، این الحکم و الا لله، حلال و حرام به دست خداست. به همین خاطر است که شما می فرمایید حلال و محمدن 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 حلالون الى یوم القیامه و حرامه و حرامون الى یوم القیامه، چون حکم حکم خداست، کسی که نمیتواند بازی با حکم خدا کند و حلال و حرام الهی را تغییر و جا به جا و تبدلی در اون ایجاد کند، این امر حکم الهی است و بس. این کار رو خب کار پیامبر نیست. مضافاً اگر این تحریم تشریعی باشد دیگه این کتاب رو باید ببندیم و ما با پیامبر دیگه میتونیم از امشب کاری نداشته باشیم. دقت بفرمایید، بحث جدی، شاید به این صراحت مفصلی نفرموده باشد اما چاره‌ای نیست، باید بحث رو جدی مطرح کنیم. سوره مبارکه توبه آیه 37، انما النسیء زیادة فی الکفر، یه سنتی بود در جاهلیت عرب به نام نسیء، اینا میومدن تصرف میکردن در ایام حج، ایام حج رو به گونه‌ای قرار می‌دادن، یعنی ماه‌های قمری رو به گونه‌ای بر فصول سال منطبق می‌کردن که ایام حج با یه تأخیر و کم و زیادی در ماه‌های خوب باشه، فرض بفرمایید در بهار باشه، مثلا در یه موقعیتی باشد که خیلی گرمای اونچنانی نباشد، با فصل جمع کردن خرما تصادف و تعارض پیدا نکند. کم و زیادی می‌کردن در این ماه‌ها و تصرف اینچنینی می‌کردن. نام این نسیع بود. فرمود انما النسیء زیادة فی الکفر یزل به الذین کفروا، به این شیوه گمراه میشن کافران. که چه میکنند اینها، این کافران گمراه؟ یحلونه آمن و یحرمونه آما، اینها یه سال حلال خدا را حرام میکنن، یه سال حرام خدا را حلال. لیوات او عدت ما حرم الله، تا اینکه اینها برابر کنند عده و زمان و تاریخ را با آنی که خداوند معین کرده است، آن با میل خودشون و روحیات خودشون. پس اینا چه میکنن؟ فیحلوا ما حرم الله، اینها تحلیل میکنن حرام خدا را یا حلال خدا را تحریم میکنند. زین لهم سوء اعمالهم، این تزیین شیطانی است که اینها این کار رو میکنن. و الله لا یهدی القوم الکافرین، و اینها کافرند و خداوند جماعت کافر را هدایت نمیکند. یعنی اگر کسی عالمانه آمدانه حلال خدا را حرام کند، حکم به تحریم حلال الهی بدهد، یا حکم به حلیت حرام خداوند و معکوس اون، این کافره. نعوذ بالله و نستجیر بالله. قصه مشخصه و روشنه. اگر در اینجا می فرماید یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک، اون هم با کلمه لک مشخص میشه سیاق مطلب چیست. انشاءالله الان شرح به اصطلاح شرح رزول رو هم که مطرح میکنم یه تبیین روشنی بیشتری، تبیین بیشتری خواهد یافت سخن و مطلب. پیامبر چرا شما ممنوع کردی بر خودت آنی که خدا بر شما آزاد و مباح کرده است؟ چرا شما خودتو در محدودیت و در ممنوعیت قرار میدهی؟ دقیقا مشخص لمت تحرم یعنی لمت امتنعو، یعنی چرا امتناع میکنی؟ چرا قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، مثل این آیه شریف است، مثل سوره مبارکه اعرافه. این بیان رو دارد که چرا نعمت‌های خدا را استفاده نمی‌کنید؟ کی گفته ممنوع این نعمت‌های خدا و زیبایی‌های زندگی دنیا؟ کی گفته خدا دنیا رو به عنوان یه ویترین قرار داده است که شما دستی از دور بزنید اگر استفاده کنید این دیگه از نعمت‌های اونچنانی با اون سویی شما کاسته می‌شود؟ یه وقتی عرض می‌کردم به دوستان، گروهی از متصوفه این فکر رو دارن و روی این آیه چه بحث‌هایی دارن که به جماعتی و انسان‌هایی که در دنیا از لذت‌ها و نعمت‌های خدا استفاده کردن، نعمت حلال و حرام که کاری نداریم، از نعمتهای حلال استفاده الهی استفاده کردن، فردای قیامت خواهند گفت از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما سهم خودتون رو در دنیا بردید، امروز هیچ بهره ای ندارید. به اینها خواهند گفت چون شما از لذتهای دنیا استفاده کردید از لذتهای این سویی محرومید. کی چنین حرفی رو زده است؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق، یعنی کی گفته اینها ممنوعه؟ کی گفته انسان مؤمن نمیتواند لذت دنیا رو ببرد، لذت حلال اون رو استفاده کند، بهره برداری کند از مواهبی که خداوند قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، خدا اگر به مؤمن اینها رو ندهد به کی بدهد این نعمت ها رو؟ پس لحن و سخن در این آیه دوم که اشاره کردم، یعنی چرا خودتون رو محروم میکنید و ممنوع میکنید؟ مؤمنان زهد جایگاه خودش رو دارد، اما نباید ممنوعیت و تعطیل از نعمت‌های الهی باشد. بالاخره استعذار دارید در صدر اسلام نفوذ پاره از افکاری مشکلاتی رو برای پیامبر پیش می آورد، گاهی ارتباط و تعامل با یهودیان یا تفکراتی می اومد، پاره از مباحث تفویض و واگذاری و خیلی از این بحثا رگه هایی بود که میبینید در جامعه یهود میومد، ارتباط با مسیحیان، ارتباط با طوائف دیگه، اینها یه رگه های فکری عین اون زمان خودمون، عین این تعاملی که امروز میبینید در دنیا وجود دارد. این باز بودن دریچه های رسانه و خبر خیلی از مطالب رو میاد وارد میکنه رگه های فکری، اینها با پاسخ اون دقیقاً بررسی اون و تحلیل عالمانه اون رو ما به عهده بگیریم تا بتوانیم پاسخگو باشیم. این رگه فکر از مسیحیت وارد اسلام شد و رهبانیت ابتدا اوها ما کتبناها علیهم، همون حالت به اصطلاح رهبانیت، رهبانیت و به نوعی استفاده اقلی یا محرومیت از دنیا، حتی همسری رو هم بر خود حرام کردن، مانند اون رویه‌هایی که پاره از ارباب کلیسا در اون صده‌های اول و در اون دوران‌های اول بیشتر پایبند اون بودند. خب این وارد شد تو اسلام، یه نهله هایی اصلا تشکیل شدن، همون اول پیامبر این خطرش رو دیدن، حس کردن. وقتی آمد همسر عرض به خدمتون آقا وارد خانه شد و عثمان ابن مزعون برادر رضایی پیامبر، نه عثمان ابن عفان، وقتی اومد و همسران پیامبر گزارش دادن یا رسول الله ما دیدیم ایشان رو خیلی وضع به هم ریخته آشفته دارن، پیامبر فرمودن چرا؟ گفتن میگوید به جای نهادن چه سنگ و چه زر، شوهری که نیست خبر اون چه فایده که ما بخوایم خودمون رو برای او آرایش بدهیم و آراسته کنیم یا نکنیم. آقای عثمان مدت هاست که رفته است به فلان جا، نمیدانم به غار می نشیند، به کجا می نشیند، تهذیب نفس می کند، رضا به ما کاری ندارد. پیامبر صدا زدن عثمان به مزمون، به تعبیر عامیانه بنده عرض می کنم فهمیدین این بازیان چیه؟ تو داری کی گفته است این کارا رو در اسلام بکنی؟ مگر ولکم فی رسول الله، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، نیست من پیامبر میخورم، مینوشم، مباشرت با همسرانم دارم، زندگی اجتماعی خودم رو دارم، این مکتب منه، من که بدین شیوه نیست روش و آیین من که از جامعه بگریزید و انزوا و عزلت و این مباحث که در آیین و تعالیم من وجود ندارد، اما آنی و کمتر از آنی از یاد خداوند غافل نیستم و تمام اعمال مادی من جهت اون به سوی خداوند است. ما اینو میخواییم. خب بالاخره این نکته ها می اومد، وارد می شد و این مباحث، این نفوذ ها، اینها مشکلات ایجاد می کرد و گاهی می بینید این مردم بر خودشون حرام می کردن، این استفاده نمی کردن آنی را که خداوند حق استفاده اون را به بندگان خیش داده است و ممنوعیتی در آن وجود ندارد، محدودیت هایی داره بر اساس اون قاعده حلیت و حرمت، طهارت و امثال اینها. در اینجا کاملا مشخصه، خطاب اینه که پیامبر چرا شما خودت را محدود میکنی و ممنوع میکنی آنی را که خداوند برای تو در آن محدودیت و ممنوعیت ایجاد نکرده است. دیگه این با مجموعه آیات روشن. بعد میفرماد چرا این کار شما کردی؟ حبت حقی مرزات از واجک، چون شما میخواهی رضای دل همسرانت رو به دست بیاوری، یه چیزهایی رو بر خودت محدود و ممنوع کردی تا دل اونها شاد و خرسند باشد. حاجت به این کار نیست یا رسول الله، نیاز نیست که دل اینها رو و رضایت اینها رو به این شیوه به دست بیاورید و خودتون رو در اون حقوق مسلم خودتون و در این امتیازاتی که دارید در محدودیت و ممنوعیت و فشار قرار دهید. این ابتداء ورود به آیه شریفه. می دانیم که پیامبر در تمام زندگی جز برای رضای خداوند سخن نمی گوید. شریعت مداری اون، تحلیل اون، تحریم اون بر اساس رضای الهی جز این نیست. نفس مطمئنه منحصر اگر بخوایم نام ببریم پیامبر است. این همان است که رضی الله عنهم و رضوان، این همان است که منشأ رضایت الهی است، وجود او، رفتار او و شخصیت او. پس اینه که میفهمد مرزات از واجب، این در محدوده تشریع و قانون گذاری و نمیدانم حلیت و حرمت نیست، یه چیزیست در محدوده خصوصی خود پیامبر که نبی مکرم یه محرومیت هایی رو برای خودش قائل میشه برای اینکه دلخوشی برای بعض از همسرانش باشه. حالا قصه چیست؟ ماجرا کدام است؟ من آیه رو خوندم خدمتون، ظاهر آیه رو هم بازگو کردیم. لما تحرم ما حل الله لك تبتغی مرضات ازواجک و الله غفور رحیم، شما کار رو به خداوند واگذار کن، غفران و رحمت الهی است چنین و چنان. آنچه در اینجا وارد است، دو نقل ما از جهت تفسیری در شأن نزول این سوره مبارکه و آیات نخستین اون داریم. البته اینم عرض میکنم خدمت دوستان، اساساً این سوره رو من میتونم به جرئت بگم این یه سوره خانوادگی است در قرآن. اصلا یه سوره خانوادگی است، کمان که با همین خصوصیت شروع میشه در مورد حال هوای پیامبر، همسران پیامبر. بعد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، شروع میشه از تذکر به خانواده، اهل. بعد میریم مشخصات و ویژگی های همسر ممتاز رو اگر فرصت باشه امشب میخوانیم خدمت دوستان، ملاک های انتخاب همسر مطرح میشه. در ادامه این سوره ضرب الله مثلا للذین کفروا میبینید همسر نوح، همسر لوط، مریم، یه سوره خاصی است این سوره در قرآن، بسیار حائز اهمیت و قابل توجه و استفاده های ویژه است این سوره مبارکه. آنچه به عنوان شأن نزول بزرگان مفسرین، این که عرض میکنم یعنی جمیع مفسرین، یعنی به عنایت الهی انشاءالله با یه استقراء کامل این رو عرض میکنم منظر مبارکتون، در میان تمام عالمان و مفسران اهل سنت و شیعی دو نظریه رو به عنوان عمده بحث در اینجا مطرح کردم. نکته اولی که عمدتاً در متون روایی اهل سنت بیشتر دیده می شود و مفسران شیعی هم تذکر دادند این نکته است که پیغمبر مکرم اسلام هنگامی که به خانه زینب بنت جحش می رفتند، در خانه زینب بنت جحش زمانی که همسر پیامبر بود، سعی میکرد پذیرایی شایان توجهی مثلا از پیامبر انجام بدهد. این یه عسل ویژه‌ای رو، این متداول الان که عسل‌های خاص گیاهی رو، یه وقتی من یه مشکلی پیش اومده بود عرض به خدمتون، احتقانی بود به تعبیر آقایان، مثلا لارنجیتی بود امثال اینی بود، حالت این چنینی، و بالاخره یه دوستی برای بنده عسل سدر آورد. حقیقتا من به فیه شفاء للناسش رسیدم در این قضیه که این عسل است، البته اینجا نبود و بالاخره جای دیگری بود، و عسل هم واقعا حقیقتا عسل سدر بود، یعنی با چند نوبت استفاده کردن از این عسل نتیجه اومد کاملا عالی. این زینب بنت جحش از نوع گیاه خاصی یه عسلی رو برای پیامبر، این همسر پیامبر، تهیه می‌کرد و این رو در قالب شربتی به رسول مکرم و نبی مکرم می‌داد و پذیرایی می‌کرد از رسول خدا با اون توان خودش و امکان خودش. همسران دیگر پیامبر، دو همسر، اینه که عرض می‌کنم الان خدمتون می‌خونم که هیچ توهمی برای ذهن مبارک عزیزان نباشد با حفظ حدود و احترام. دو همسر از همسران پیامبر که حساسیت ویژه‌ای نسبت به بعض از رفتارهای پیامبر داشتند، در جریان این قضیه گرفتن، قرار گرفتن و به نوعی شاید این رو چه تعبیری عرض کنم، یعنی خودشیرینی از ناحیه زینب بنت جحش شماردن در ذهن خودشون. لذا این هماهنگی رو با هم کردن که حفصه و عایشه، این دو همسر پیامبر، یعنی دختر عمر ابن خطاب و ابوبکر ابن ابی قحافه، این دو همسر پیامبر این هماهنگی رو کردن که رسول خدا هرگاه از خانه زینب بنت جحش، من دارم نقل روایات برادران اهل سنت رو عرض میکنم خدمتتون، صحیح بخاری پیش روی منه، میخونم حدیث رو خدمتتون، بازگو کردن که هرگاه پیامبر به منزل ما اومد از خانه زینب بنت جحش، ما به پیامبر میگوییم که یا رسول الله، دهان شما بوی خوبی نمیدهد، بوی مغافر میدهد، مغافیر میدهد، یه نوع گیاه بدبویی بود، دهان شما چنین بوی میدهد، شما چی خوردید که این بوی خوبی نیست؟ خب استعذار دارید، رسول خدا به این قضیه خیلی حساس بودن. پیامبری که میگوید من از دنیای شما سه چیز رو انتخاب کردم، یکی از اونها عطر، بوی خوش است. پیامبری که میگوید در عطر و مصرف عطر اسراف وجود ندارد، پیامبری که چنین میگوید، اون حساسیتی که رسول خدا به بوی خوش، زیبایی و عطر و این مقوله مینهادند و وقتی که به این قضیه میگذاردند کاملا جدی بود. حفصه چنین سخنی رو به پیامبر گفت، عایشه هم چنین سخنی رو به پیامبر گفت، باری که منزل اون بودن از خانه بنت جحش به نبی مکرم گفت یا رسول الله یه بوی این چنینی مثلا دهان شما میدهد یا لباس شما میدهد یا چنین چیزی رو. پیامبر خیلی آزرده خاطر شدند، خیلی آزرده خاطر شدند، اشاره کردند به حفصه که من با نفس خودم متعهد میشم که دیگر چنین ماده ای رو نخورم، چنین عسلی رو نخورم اگر موجب آزار شماست. اگر این موجب آزار شماست، من بر خودم ممنوع میکنم و حرام میکنم، چنین چیزی رو در خانه همسرم زینب بنت جحش نمیخورم که شما مثلا آسوده خاطر باشید. خب این به نوعی تحریم شد، یعنی پیامبر بر خودشون ممنوع کردن خوردن از فیه شفاء للناس و اسد مصفا رو و چنین بهره برداری رو در منزل همسرشون. این ماجرا گفته میشه. اینی که عرض کردم بد نیست من این رو همین ابتدا محضر مبارک دوستان یه اشارت روایی هم داشته باشم. عزیزان همه در استعذار دارید و میدانید که در میان کتب ششگانه اهل سنت که صحاح سته نامیده میشود، قوی ترین و معتبرترین کتاب صحیح بخاری ابو عبدالله بخاری است. یعنی این رو قرآن ثانی میدانند اهل سنت در اعتبار و در احترام و حرمت. هنگامی که وارد عرض به خدمتون سوره مبارکه تحریم می شود، جلد ششم باب 527 ابو عبدالله بخاری در کتاب التفسیر، جلد ششم کتاب التفسیره، اشاره می کند، روایت رو این گونه بازگو می کند که ان عایشه رضی الله عنها قالت کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، یشرب عسلا عند زینب ابنت جحش، پیامبر عسلی رو در خانه زینب بنت جحش می‌خوردن، و یمکث و اندها، و در اون منزل بودن دیگه وقتی که باید اونجا می بودن. فواطعت انا و حفظه ان ایتنا دخل علیها فلتقل له اکلت مقافیر انی اجد و منکریه مقافیر. من و من عایشه با حفظه با هم قرار گذاشتیم که هرگاه پیامبر به خانه هر کدام از ما آمد به او بگوییم که دهان شما بوی مقافیر میدهد. مقافیرم بفرمود یک گیاهی مثلا بدبو، عرض کردم خدمت. ما گفتیم به پیامبر این گفته شد، پیامبر فرمود لا، من مغافیر نخوردم، ولکن نیکن تا اشرب اصلا اند زینب ابنت جحش فلن اعود له، دیگه نمیخورم. اگر شما را اذیت کرده است، اگر شما حساسیتی پیدا کردید، دیگه نمیخورم. فقط حلفت و لا تخبری بذالک احدا، این موضوع را هم با کسی در میان نگذارید که شما احیانا بویی از دهان من دیدید که مثلا بوی مقافیر، بوی خوبی نیست و من چنین حرفی رو زدم، گفتم این اصل رو بر خودم حرام میکنم، این موضوع هم با کسی در میان نگذارید. من برای دل شما تبتقی مرزات از واجک چنین کاری رو میکنم، اما شما با کسی هم در میان مگذارید. این نقل عمده روایات اهل سنت است. نقل دومی هم که باز در متون اهل سنت وجود داره و این نقل رو بیشتر مفسران شیعی تقویت کردن، هرچند هر دو رو مطرح میکنن. بزرگی مانند شیخ طوسی در تبیان، مرحوم طبرسی مجمع البیان، این بزرگان هر دو نقل رو میگن، اما تأکیدشون به این دومی است که عرض میکنن. استنزار دارید وقتی که پیامبر در عامل مکاتبه نامنگاری کردند، پاسخ نامه های پیامبر می آمد، یا مؤدبانه و محترمانه، یا اونچنانه که نامه رو پاره کنند و درون اجاق اخگر بریزند و بگویند که را باشد عرض به خدمتون جرأت و ادبی که بی ادبی و گستاخی که نام خودش رو قبل از نام من بنویسد. هنگامی که نام دست خسرو پرویز رسید، اولین جمله این که بازگو کرد، نامه رو نگاه کرد، پیامبر نوشته بودن، حالا شب محفلمون بیشتر به نام نبی مکرم مزین میشه، نوشته بودن من محمد ابن عبدالله، اللهم صل علی محمد ابن عبدالله. رسول الله الی کسرا عظیم الفرس اسلم تسلم و السلام علیکم و رحمت الله. نام از رسول خداست به کسرا خسرو، بزرگ ایرانیان، با تعظیم بزرگ ایرانیان، اسلام بیاور، سلامت بیابی در دنیا و آخرت، تو رو مسئولیت و سلامت بدهد این دین در دنیا و آخرت. اسلم تسلم، کوتاه موجز مفید، مثل این که نامنگاری باید این طور باشه و در نهایت یه خط دو خط شما مقصود خودتون رو بگید که کاملا گویا و شفاف باشد. نامه رو پاره کرد، ریخت درون اجاق و آتش و فرستاده پیامبرم با تنبیه و توبیخ برگردانده. کرا باشد، کرا زهره که با این احترامم، نویسد نام خود بالای نامم، دریدان نامه گردن شکن را، نه نامه بلکه نام خیشتن را، نه نامه بلکه نام خیشتن را. خبر به پیامبر که رسید که نامه شما رو پاره کرد، ریخت رونه آتش، رمدن اللهم مزق ملکه، خدای ملکش رو پاره کن، حکومتش رو پاره کن و شد آنچه شد که در تاریخ میخوانید و میدانید. نامه به دست بزرگ رومیان رسید، با ادب پاسخ پیامبر داده شد. نامه به دست بزرگ مصر، قبط، اسکندریه رسید، با نهایت ادب نامه پیامبر برگردانده شد با یه مجموعه هایی از تحفه ها و کادوهایی که برای رسول خدا فرستاده شد و بنا شد در فرصت های بعدی مطالعه بیشتری در این دین و آیین شکل گیرد و جواب رسمی رو هم بدهد. بزرگ مقوقس، بزرگ اسکندریه و مصر اون روز مثلا فرض بفرمایید. در میان هدایایی که فرستاده شد، دو بانو رو برای پیامبر فرستاد، یعنی دو کنیز رو به اصطلاح امروز برای پیامبر فرستاد که نبی مکرم یکی از این دو بانو رو به عنوان همسر خودشون اختیار کردن و این توفیق رو این بانو پیدا کرد که شد مادر فرزند ذکور رسول خدا ابراهیم. ولو اینکه 18 بهار 18 ماه بفرمایید 18 ماه بیشتر ابراهیم عمر نکرد و در 18 ماهگی به رحمت الهی پیوست، اما این افتخار رو داشت که شد ام ابراهیم، ماریه قبطیه، یعنی این ماری جبتی این توفیق رو پیدا کرد که شد ام ابراهیم. شما بالاخره ماجرای مشربه ام ابراهیم رو میدانید. گاهی نزیزان که به مدینه مشرف میشید، شما رو میبرن پشت دیوار رو در بسته ایست که میگن اینجا مشربه ام ابراهیم است. حالا خراسانی ها و مشهدی ها چرا به اونجا علاقه دارن و میرن؟ چون معروف این است که شاید هم درست این باشد که مسجد تابناک مادر وجود نازنین حضرت علی ابن موسی در همون مشربه ام ابراهیم است. لذا شما با یه شروع عشقی میرید اونجا و یه عرض ارادتی هم مثلا میکنید به این معنا. خب این جایی بود که پیامبر ماریه قبطیه رو که آوردند، این بانو در نهایت وجاهت و زیبایی بود. وقتی به عنوان همسری پیامبر انتخاب شد، دیگه طبعا یه مسائل پیش آمد که تو خود دانی دیگه، یه رفتارهایی من اجتناب میکنم حتی نسبت به همسران پیامبر این جمله رو به زبان بیارم، اما چاره‌ای نیست دیگه. بالاخره یه حسادتهایی رخ داد تو این قضیه که پیامبر مجبور شدن ماریه رو در خود مدینه قرار ندن، به مشربه ام ابراهیم بردن، یعنی دورتر از همسران دیگرشون ایشان رو جا دادن. و بعد مشکلاتی پیش اومد، نمیخوام تاریخ رو بکاوم، ماجرای افک پیش آمد، اتهاماتی پیش آمد که نام این در تاریخ افک صغیر است در کنار افک کبیری که در سوره مبارکه نور آمده است و قضایایی از این دست و جنس. این زن مورد حسادت واقع میشد. شاید زمانی که پیامبر مثلا متوجه این بانو بودند و ارتباطی با این بانوی بزرگوار داشتند، موجب حساسیت بعض از همسرانشون در حدی که طعن و کنایه بر پیامبر زده شد در این جهت. رسول خدا فرمودند دیگه من بعد نزدیک ماریه نخواهم شد. یعنی پیامبر به دلیل این سخنان و این نیش زبانها و یا پاره از این مطالب ماریه رو بر خودشون تحریم کردند. گفتن من نزدیک ماریه نخواهم شد. این نقل دوم. آنچه در این ماجرا باز اون نقشی که در این ماجرا وجود داشت، همین دو بانو بودن از میان همسران پیامبر که هر دو ماجرا، چه ماجرای عسل چه این ماجرای ماریه، باز در این حال پای این دو در میان است، یعنی حفصه و عایشه. این نقل دوم است که بازگو شده است و گفته شده است: یا ایها النبی لما تحرم ما حل الله لك. ای پیامبر، چه دلیلی دارد شما بر خودتون نعمت الهی را حرام کنید؟ حالا چه نعمت اولی باشد، چه نوشیدن و خوردن آن عسل، یا اون که بهره‌مندی و بهره‌برداری از بانویی که این افتخار را دارد که مادر فرزند شما ابراهیم، ام ابراهیم است، چه دلیلی دارد به خاطر دل همسرانتان و خوشنودی دل اینها شما چنین تحریمی و ممنوعیت و محدودیتی برای خودتون ایجاد کنید؟ شأن پیامبر فراتر از این است. احترام و حرمت رسول خدا بالاتر از این که کسی بخواهد برای اون در این مسائل تعیین حدود کند، تعیین تکلیف کند، یا دلخوری او موجب تنوع و تغییر تصمیم پیامبر باشد. و من از این بالاتر محضرم بارک عزیزان بگم، اینم برای بعض از دوستان جوانم میگم، سوره مبارکه احزاب اشاره کردیم محضرم بارکتون، همان گونه که میدانید 52 حکم در اسلام وجود دارند که بین ما و پیامبر مشترک نیست. تمام احکام الهی بین بنده و پیامبر مشترک است. بین همه ما و پیامبر مشترک است. هیچ تفاوتی هم نمی کند. اصالت الاشتراک بین النبی و الامه. اصل اول اشتراک تمام تکالیف و خصوصیات بین پیامبر و امت است. اما در 52 مسئله است که اینا رو میگیم خصائص النبی، اختصاصات پیامبر. اینا خاص پیامبر است. احکام ویژه رسول خداست. حالا بعضی اینا ممکنه در عبادات باشد، مثل این که میگید و من اللیل فتهجد بهی نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. وجوب نماز شب بر پیامبر مانند نماز صبح بر رسول خدا واجب است، نه نافله. بر پیامبر واجب خوندن نماز صبح. نماز شب مانند نماز صبح، نافله لیل، نافلت اللیل مانند فریضت الفجر برای پیامبر، فرقی نمی کند. قواعد مالی برای پیامبر، بحث انفال، یسألون که عن الانفال، قل الانفال لله بر رسول، اینی که از آن رسول، امتیازات مالی و خصوصیات مالی ویژه پیامبر، بعضی اینها در مسائل اجتماعی است، من جمله بخش اینها در مورد همسران پیامبر است. عزیزان، پیامبر به دلیل حساسیت و جایگاه خاص خودشون در مورد انتخاب همسر از پیش خود رسول خدا کاری را نمی کرد و بنده عرض می کنم نمی توانست. لذا در آیات شریفه قرآن نوعاً می بینید زوجناکها، ما به تزویج تو در آوردیم، ما به زوجیت تو در می آوریم پیامبر این همسر، همین خانم رو، اتفاقا زینب بنت جحش را. نوعاً در ازدواج‌های پیامبر این خطاب رو می‌بینیم. اینها یه دستوری انتخاب با همه ویژگی‌هایی که اینجا دیگه این بحثا رو من در سوره مبارکه احزاب علت تک تک انتخاب همسران پیامبر رو گفتم. حتی بخش از اون رو در همین کتاب زن از منظر قرآن هم نوشتم و مطرح شده که چرا اینها انتخاب می‌شدن، چطور بود، با چه مبانی بود، چه خصوصیاتی در اینجا و چه حکمت‌ها و رازهای مهمی بود که در اونجا یا در آینده تاریخ مشخص شد و روشن شد برای امت اسلام. بنابراین قصه این است که این دست خداست پیامبر، شما حاجت به این نیست که دل همسرانتون رو چه نسبت به ماریه، چه نسبت به اون مورد و شأن نزول اول دلخوش کنید. کار خودتون رو به تکلیف خودتون رو انجام بدید، محدودیتی برای خود ایجاد نکنید. حالا نهایت اینه که شما یه تعهدی با خودتون کردید، این نه نظر، نه قسم، نه یمینه، اما یه تعهد کردید که این کارو نمی‌کنم، دیگه نمی‌خورم. قد فرض الله لكم تحلت ایمانکم، قد فرض الله لكم. فرض وقتی با حرف لام متعدی میشه غیر علاست. وقتی میگن فرض علیکم یعنی اوجب الله علیکم، یعنی خدا بر شما واجب کرده است. اما وقتی فرض با حرف لام میاد به معنای احل، به معنای اباح. قد فرض الله لكم، خدا مباح کرده است، آزاد کرده است برای شما. تحلت ایمانکم، اگر یه یمینی هم با خودتون گفتید، گفتید دیگه من این کارو نمی کنم، میتونید شما این رو این از یمینتون برگردید. خدا راه قرار داده است، یه کفاره میدید، یه کفاره سه روز روزه میگیرید، تمام است. با سه روز روزه گرفتن میتوانید از قسم خودتون برگردید. اگه این قسم مربوط به حق کسی نمیشه، اگر حدود کسی نمیشه، مربوط به خودتون، بین خودتون و خداست، مشکلی نیست در این جهت. تحلت ایمانکم و الله مولاکم، این خداست که تعیین میکند حکم را، وظیفه را، و او مولاست، یعنی ولی شماست. مولا به معنای ولی است در قرآن. مولاکم و هو العلیم الحکیم، و خداوند علیم، آگاه و حکمتدان است و اون چه میگوید بر اساس علم و حکمت یا رسول الله با تو خواهد گفت. حالا دیگه اینجا باید ادامه بدیم تا قسمت بعدی، این ببینیم به کجا میکشد. و از هر نبی و الى بعض از واجهی حدیثن فلما نبعت به و از هره الله علی عرف بعضه و عرض عن بعضن فلما نبعها به قالت من انبعک هازا قال نبعن العلیم الخبیر. و پیامبر ادامه، یعنی ببینید ادامه بحث رو. و هنگامی که پیامبر اثر نبی و اثر یعنی سری را به دیگری منتقل کردن، پیامبر یه سری را، سری یه نکته پنهانی، نکته‌ای که نمیخواست پیامبر آشکار باشد، این نکته پنهانی رو پیامبر، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی الی بعض از واجه به بعض از همسرانش حدیثی را و سخنی را سری و نهانی و پنهانی گفت. فلما نبعت به و از هره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض. اما این همسری که پیامبر این سخن پنهانی را به او گفتند که حفظه است، نبعت به، این خبر را منتشر کرد، گفت، انباع کرد این خبر را به دیگری. پیامبر به عنوان سر گفتند. سر یعنی چه؟ یعنی آنی که نگاهداری آن بر من مسلمان لازمه، اینو نباید افشا کنم. بگیم افشا سر دیگه، افشا سر درست نیست. نبعت به و از هر حل من استدعا میکنم، دقت زیادی بفرمایید، این خیلی آموزندگی ها دارد این آیه شریفه، این نکات عجیبی درش هست. و از هره الله علیه و خداوند اظهار کرد بر پیامبر این افشاء سر را. یعنی پیامبر به علم غیب دانست که حفصه این راز و سر را به عایشه گفته است و همسر دیگر پیامبر گفته است. پیامبر از کجا دانست؟ از غیب، از علم غیب الهی. از هره الله علیه، صراحتاً داره خدا میفرماید، از هره الله علیه خدا اظهار کرد بر پیامبر این ماجرا را. وقتی پیامبر فهمیدند عرف بعضه و اعرض عن بعض. عجیب زیباست، پیامبر به اون کسی که این سر را افشا کرد ابراز کردند که تو چنین کاری را انجام دادی، اما نگفتن که تو این مطلب را این مقدار چنین گفتی آنچنان کردی. یه اشاره کردن، بخشی از این افشاء سر رو گفتن، بخشیش رو کریمانه از کنار اون گذر کردن. خیلی زیباست، یعنی کنایتن خداوند را آموزش میده. عزیزان، گاهی ما این رفتار رو داریم، وقتی مشخص میده کسی مثلا نسبت به ما جفایی کرده است، تندی کرده است، شرمسارش میکنیم، حیف زحماتی که من برای تو کشیدم، حیف محبتهایی که به تو کردم، این بود سزای محبت من، این بود عرض به خدمتون نتیجه زحماتی که یک عمر با تو کشیدم، این جواب محبت سالیان ما بود، دوستی های ما بود، آنچنان میکنیم که دیگه شخصیتش له میشه. اما کرامت این نیست، باید بزرگ منشانه گفت که دانستیم، اما دیگه به رخ کشیدن تمام نیاز نداره، باید اینجا کریمانه گذشت. عرف بعضه، پیامبر بعضی از این که براشون آشکار شد گفتن که شما این چنین کاری را، و عرضن بعض، اما دیگه از یه بخشش گذشتن، چیزی نگفتن رسول خدا. فلما نبعها به، بعد که پیامبر گفتن خانم شما این مطلب رو آشکار کردید، وقتی که پیامبر انباع کردن و خبر دادن به همسرشون به این افشاء سر، قالت حفصه، اون همسر، حالا که میگم حفصه الان میگم خدمتون، قالت من انبعک هازا، کی به شما گفت که من این سر رو آشکار کردم؟ کی به شما گفت این سر رو؟ قال نبعنی العلیم الخبیر، نیاز نیست به من کسی بگوید، علیم خبیر به من گفت. خوب دقت کنید عزیزان، علیم خبیر به من گفت که من این ماجرا را میدانم. این علم علمی نیست که کسی به من بگوید، گزارشی به من رسیده باشد از سوی خداوند و جبرئیل برای من خبر آمده است، و این علم غیبی است که خدا به من داده، این اطلاعی است که خداوند به من داده است چنین ماجرایی را. خب حالا از اثر نبی و الی بعض از واجه، من باز اینجا منظر مارکتون ناچارم، عمدتا هم من صحیح بخاری رو، البته که جهتی نبود میشد از منابع دیگه هم استفاده کنیم، اما عمدتا من صحیح بخاری رو استفاده کردم که حساسیتی برای بعض از دوستان پیش نیاید اونها که بحث رو میشنوند و بعد پیگیری و تعقیب میکنن. عرض به خدمتون، ابن عباس میگوید که من مدتی بود یه سوال در ذهنم بود، مکست و سنتن ارید و انا اسأل عمر ابن خطاب عن الآیه، از این آیه میخواستم، آیه 3 سوره مبارکه تحریم، از شخص عمر ابن خطاب سوال کنم. ابن عباس میگوید فما استطیع انا اسأله هیبتا له، اما یه مهابتی داشت که میترسیدم این سوال رو مطرح کنم. حتی خرج حاجا، در سفر حج بودیم، فخرجت معه فلما رجعت و کنا به بعض طریق عدل الى العراق لحاجت له، در مسیر بازگشت از حج این فرصت پیش اومد، رقفت له، ایستادن مقابل خلیفه، حالا شاید زمان خلافت عمر بن خطاب بوده یا نه، اینو من عرض میکنم. فرغف هم مسرت و معهو فقلت له یا امیر المومنین، بله لفظ امیر المومنین نشان میده که دوران خلافت عمر بن خطاب بوده است. یا امیر المومنین من لطال تظاهرتا علی النبی صلی الله علیه و آله من ازواجه، این جریانی که خدا میگه، این دو زنی که خدا در سوره تحریم میگوید اینها کیان؟ فقال تلک حفصه و عایشه. عرض به خدمتون باب 527 عرض کردم، جلد ششم صفحه 541 صحیح بخاری. قال تلک حفصه و عایشه قال قلت والله ان كنت لا اريد ان اسالك عن هذا منذ سنه، من یه سال میخوام از شما این سوال رو مطرح کنم. گفتم سوال میکردی میپرسیدی فلان. بعد ادامه داد عمر بن خطاب، فقال عمر والله ان كنا في الجاهليه ما نعد للنساء امرا، ما در جاهلیت زن رو عددی حساب نمی کردیم، اصلا شأنی براش قائل نبودیم. ما کنو ما نعد للنساء امرا حتی انزل الله فیهن ما انزل، تا اینکه قرآن اومد، اسلام اومد، یه چیزایی در مورد زنان نازم کرد و عرض به خدمتون لهن مثل الذی علیهن نگفت، همون مقداری که شما بر اینا حق دارید اینا بر شما حق دارن، یه چیزایی گفت که ما دیگه برامون قضیه مشکل شد. و قسم لهن ما قسم قال فبینا انا فی امر اتعمره از قالت امرأتی لو صنعت کذا و کذا قال قلت لها مالک و لما، یه روزی من در خانه کاری انجام میدادم، عمر ابن خطاب میگوید همسر من گفت این کارو نکن این کارو بکن، گفتم تو چه حقی داری که من امرو نهی میکنی، تو چرا من اینطور صحبت میکنی؟ گفت مگر نمیدونی که ما یه حق و حقوقی داریم؟ همسران پیامبرم با پیامبر این گونه صحبت میکنن. بعد لب رو باز کرد و جریان حفصه و عایشه رو کاملا شفاف با جزئیات اون بازگو کرد که دیگه در ادامه این یه صفحه میخونیم که من فقط تیتر و عنوان اولش رو منظرم بارک عزیزان با تردیدی نیست، همگان شیعه و سنی میدانند که مراد از این دو زنی که در این آیه شریف مطرح میشه این دو بانو هستند. اما از اثر نبی و الی بعض از واجه، این سری که پیامبر گفت بعد شفاف کرد، عمده مفسران باز اینو بر میگردانند و همون مطلب قبلی میگن همین بود که پیامبر فرمودن حالا من بالاخره شما اگر بوی ناخوشی رو به نظرتون استشمام کردید، منم مایل نیستم که شما را آزار بدم، دیگه نمیخورم، اما این بحث رو مطرح نکنید جایی، اینو نگید مثلا خانم، این به اون دیگری گفت که پیامبر بر خودش تحریم کرد اصل را. با اون شأن نزول دوم مناسب تره، وقتی پیامبر به حفصه گفتن حالا اگر تو دلنگرانی نسبت به ماریه، من دیگه نزدیک ماریه نمیشم، این سر رو منتقل کرد به عایشه و این مطلب پخش شد، ای پیامبر چنین کاری رو کردن برای دل همسرانشون، و این نکته ای بود که به ساحت نبوی سازگار نبود و موافق نبود. البته بعض از مفسران پشت این آیات نکات دیگه ای میگن که جنبه سیاسی داره، یعنی بحثایی رو مطرح میکنن که میگن شاید در مطالبی که پیامبر گفتن نسبت به آینده اسلام یه نکاتی بود که بنای پای این دوبانو و خانواده اینها هم در اون مدخلیت داشت، این نکته پیامبر رو منتشر کردن، سریعا وحی آمد و دایره کار رو جمع کرد. اینم بحثیش که بعض از مفسران گفتن محدود، من به احترام فقط یه تذکر دادم، اما عمده همون تفسیری است که اشاره شد و بازگو شد. حالا این کار انجام شد، انت توبا الالله، شما سر پیامبر رو افشا کردید، نباید این کارو میکردید، شما محرم پیامبرید، محرم راز پیامبر باید میبودید، چرا چنین کار رو کردید؟ ان تتوبا الى الله فقد سقط قلوبكما و ان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه و جبريل و صالح المؤمنين و الملائكه بعد ذلك زهير. ان تتوبا، اینی که اشاره کردم در این سوره پیامبر فرمودن پاداش توبه نصوح، ان تتوبا، اگر شما برگردید از این رفتار خودتون به سوی خداوند، این انحرافی بوده است، این افشاء سر پیامبر یه خطایی است، ولو همسر پیامبر باشد حاجت به توبه دارد، حاجت به رجوع و بازگشت دارد. ان تتوبا، اگر برگردید، فقط سقط قلوبکما، به جا بوده است، باید برمیگشتید، چون دلهای شما میل به کجی پیدا کرد؟ سقط یعنی میل به انحراف، سقو یعنی میل به یک سو، دلهای شما میل به کار زشتی پیدا کرد و کار ناروایی رو انجام دادید. اگر توبه کنید به جاست، یعنی جواب شرط محذوف خیرون لکم، این خیلی عالیست، وظیفتون اینه، باید توبه کنید. اما اگر توبه نکنید، اگر آزار پیامبر رو ادامه بدهید و انتظاهر علیه، ببینید تتو با فعل تثنیه یعنی شما دوتا، قلوبکما فعل تثنیه یعنی شما دوتا، ف انتظاهر فعل تثنیه یعنی شما دوتا، و انتظاهر اگر شما دو نفر پشت پشت هم کنید علیه پیامبر، تظاهر علیه علیه پیامبر، بدونید فان الله، اینجا دیگه خدا به صحنه میاد، فان الله هو مولا، خداوند مولای اوست، جبرئیل یار و یاور اوست، و صالح المؤمنین، و پیامبر در میان مؤمنین صالحی دارد که یار و یاور همیشگی اوست، و پیامبر رو تنها نمیگذارد، گذشته از اون خیلی ملائکت الله و الملائکتو بعد از آن که زهیر، امدادهای غیبی هم هست، ملائکه هم حامی و یاور پیامبر خواهند بود، و شما نمیتوانید در مقابل این ناصران و یاوران پیامبر ایزا پیامبر رو ادامه بدید و لطمه‌ای به پیامبر وارد بشود. خب این مجموعه آیه، البته در این کلمه و صالح المؤمنین هم اینو حتی نگاه می کردم، شیخ اسماعیل برساوی حقی در تفسیر روح البیان، این عارف سنی که تفسیرش حال و هوای عجیبی دارد، به بعض از دوستان عرض می کردم این تفسیر عربی است، اما گاهی می بینید غزل حافظ توش نوشته است به فارسی، سبک عجیبی است، این مرد عجیبی، 10 جلد این تفسیر، به این آیه که میرسد روایت رو نقل میکند که بله گفتن کی سعلبی غیره از علمای اهل سنت شیعه غیران که این صالح المؤمنین علی ابن ابی طالب است، این صاحب روح البیان میگه این علی ابن ابی طالب است، و من میگه و عقولو میگه در نزد من این درسته که این علی ابن ابی طالب است، چون خدا به علی گفته است یا علی و انت منی به منزلت هارون من موسی، من این رو جای دیگه ندیدم، تو این کتاب دیدم، تو برای من به منزله هارون مانند برای موسی هستی، و هارون پیامبر بوده است، و انبیا صالحینند، و ادخلنی به رحمتک فالصالحین، و کلن جعلنا صالحین. صالحین لقب عمومی انبیاست در قرآن، و چون علی به گفته پیامبر مانند هارون برای نبی است، صالح المؤمنین سنخیت با علی ابن ابی طالب دارد. این لطیفه تفسیری رو هم این آقای شیخ اسماعیل برساوی حقی بازگو میکنند. مفسران زیاد نوشتند از صدیر سیرفی روایت نقل از وجود مبارک امام باقر که فرمودند دو وقت پیامبر دست علی رو گرفت بلند کرد، یک روز اون روزی که گفت من کنت مولا فهازا علی مولا، یه روز هم وقتی این آیه نازل شد دست علی رو گرفت گفت ایها الناس بدونید هو این علی صالح المؤمنین است. اگر شما بازگشتید و به این رویه ادامه ندادید، این توبه است مقبول پسندیده و به جا و خیر است برای شما. اما اگر احیاناً نسبت به نبی مکرم تظاهر علیه و احیانا پشت به پشت هم کردید و با هم همداستان شدید برای ایزاء پیامبر، بدانید خدا یاروست، جبرئیل یاروست، مؤمنان صالح مصداق بارز اون فرزند ابی طالب است، و الملائکتو بعد از آن که زهیر. پس تا اینجا ببینید بحث این شد، پیامبر در یه صحنه‌ای برای این که دل همسرانش رو به دست بیاورد، این دو همسر رو آزرده خاطر نکند، خودش رو آزرده خاطر کرد، یه محرومیت و محدودیتی برای خودش ایجاد کرد، یا در ارتباط با ماریه یا در نوشیدن اون عسل و اون مایه خاص که اشاره کردیم در خانه زینب بنت جحش. آیا آمد یا رسول الله، اینها حق ندارن که نسبت به این رفتار تو دل آزرده باشند، شما کار خودتون رو انجام بدید، شما بر اساس وظیفه انجام میدید، بحث هوای نفس در محدوده شما نیست، و اون چه شما انجام میدهید این با به نوعی عرض به خدمتون توصیه الهیست، همسر گرفتن شما نگرفتنتون این آنیست که کاملا مشخص و موجه به بین الله از رفتار شما، نیاز به رضایت اینها نیست. اگر هم در این جهت شما بر خودتون محدودیتی ایجاد کردید سوگندی یاد کردید، پیامبر سوگندی یاد نکرد، اما احیانا اگر خود رو محدود کردید به تعبیری تعهد ایجاد کردید، یک کفاره میدید، تحلت ایمانکم والله مولاکم و هو العلیم الحکیم. و اگر هم احیانا سری از شما رو اینها بیرون آوردند و بازگو کردند، اون محدوده ی حریم شما رو به نوعی رعایت نکردند، باید برگردند به سوی خداوند، توبه و رجوع کنن. و الا یه نوع تهدید جدی رو از سوی باری تعالی ولو نسبت به همسران پیامبر هم مشاهده میکنید که خداوند به شکل جدی مطرح میکند. حالا عصا ربه ان طلقکن ان یبدله ازواجا خیرا منکن. مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثیبات و ابکارا. خیلی زیباست این آیه، حواستون جمع باشه. اگر محدوده پیامبر را رعایت نکنید و موجب آزار پیامبر باشید، عصا ربه، اینه که عرض کردم، این کار پیامبر نیست دیگه، رب پیامبر یعنی خدا، رب پیامبر ان طلقکن، ممکن است خداوند به پیامبر حکم کند تا شما را رها کند و بدل کند شما را، ان یبدله، و چی بدل کنه؟ ضمیر به کی برمیگرده؟ فعل به خدا، و خدا بدل کند برای پیامبر همسرانی بسیار شایسته تر از شما، همسرانی که این هفتا ویژگی رو داشته باشن. یعنی این هفتا ویژگی میشه چی؟ میشه معیارهای گزینش همسر از سوی خداوند برای پیامبر و برای مؤمنان. اما دیگه وقت من گذشت و عرض به خدمتتون فرصتی نشد که منصر مبارک عزیزان، گمان میکردم این آیرم شاید بتونیم بگیم، اما دیگه همینجا بحث میماند تا نوبت آینده ای که فرصت سخن باشد منصر مبارکتون بحث رو پیگیری کنیم. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن و عطرت در دنیا و با کوتاه نگرداند، توفیق فهم بهتر کلامش رو و استفاده و زندگی در سایه قرآن رو نصیب و بهره همه ما قرار بدهد.